برادری اقوام میرفتیم با هم دیگه میرفتیم تفریح های سالمی که اطراف شهر بود خانواده میرفتیم جمعه ها نماز جمعه میرفتیم با هم دیگه فردی متواضع خوش اخلاق خوش برخورد همه ما رو دوست داشت به ما عشق میورزید و هم دیگه عشق میورزیدیم رفتارش واقعا اینقدر خوب بود که طرف اشتیاق پیدا میکرد که بهش علاقه ببرزیم خیلی دوست داشتنی بود باش تا تو خب علنن برخورد نمیکرد که آدم مثلا سرکوفت بخور خودم نکرده صورت نصیحتی میکرد آروم صحبت میکرد با تندخویی و بدخلاقی برخورد نمیکرد با نصیحت و حالت ارشاد و اینا حالا شاید اون زمان خیلی درک نمیکردیم ولی الان که خاطرات تو ذهن ما مرور میشه واقعا چقدر خوش برخورد بوده که مثلا نصیحتی یا به قول شما برخوردی تندی بناشه با ما داشته باشه نه اینجوری نبود یه جوری بود که دیگه خودمون پشیمون میشدیم از اون رفتاری که انجام میدادیم یعنی یک کلمه که صحبت میکردن اینقدر ما خجالت میکشیدیم یا اینقدر حیا میکردیم که دیگه جرأت نمیکردیم سرمون بیاریم بالا ماموریتی جایی میرفتن این مرز و اینا 100% میومد سر میزد به پدر مادر صله رحم و واقعا رعایت میکردیم
خب اینم صحبت‌های جناب آقای علی اصغر احسانفر برادر شهید غلام حسین دادی بود در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم همچنان می‌خوایم در همین حوزه صحبت بکنیم آقای محمد حسن اسدزاده برادر خانم شهید غلام حسین دادی هست و می‌خوایم صحبت‌هاشون رو تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع یعنی ویژگی‌های شهید غلام حسین دادی
یکی از شرایطی که ایشون داشت واقعاً قوم دوست بود به اصطلاح ما علاقه شدیدی داشت به فامیل چه فامیل خانم چه فامیل آقا خودش و از همه نظر مقیدم بود خصوصا در رابطه با مسائل دینی مسائل نماز یادم میاد در اون زمان یک لحظه بابام داشتن پشت بام همین حالت کارهای بام و خانه انجام میدادن ایشون از بیرجن که تشریف آوردن ما داشتیم بابا انجام میدادیم دیدیم خواهرم آمدن با همین خدا بیامرز شهید شهید گفت بابا کجا هست؟ گفت پشت بام آمدم اونجا یعنی خسته و کوفته مثلا حالت به اسلام که بیاد مثلا بره پایین چایی بخوره اینا می اومد کمک مثلا هر کار میگفت بدون این که مثلا منت باشد اینا انجام میداد واقعا خلوص نیتش واقعی بود استثناء بود چجوری بگه استثناء بود تو نمازشون معمولا واقعا همینطور مقید بود مثلا اگر وقت مثلا مهمونی می اومد یا خود ما نشسته صدای اذان که میشد مثلا بدون تعارف بالا میشد حتی دعوت میگه آقا الان وقت نماز مثلا حالا یا ما رو میبرد مثلا مسجد میرفتیم مسجد اون محله یا مثلا همون جایی نماز جماعت برگزار میکردیم یعنی ایشون مقید بود که مثلا آقا همه چی کنار الان وقت نمازه
خب به نظر میرسه که آنچه که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید دادی ویژگی های اخلاقی شهید دادی مجموعه کاملی بود و شما آشنایی کاملی در ارتباط با این شهید پیدا کردید امیدواریم که این رفتارها این ویژگی ها الگوی ما هم باشه در زندگی خود ما و بتونیم یک مقدار نزدیک شویم به سیره شهدا و سبک زندگی شهدا و ویژگی های خاصی که شهدا داشتن از جمله شهید غلام حسین دادی در بخش پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار صحبت بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که شهید غلام حسین دادی همراه با دوست و رفیق همیشگی خودش شهید ابو ترابی به شهادت رسیدند این ماجرا را از زبان جناب آقای علی محمدی بشنوید
شهید دادی به اتفاق سه نفر دیگه دوستانشون یه مأموریتی رو میرن برای شناسایی توی خاک افغانستان مأموریت هم برای این بود که میخواستن گویا یک عملیاتی رو با همکاری مجاهدین افغان انجام بدن. یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که شهید دادی، شهید ابو ترابی و آقای فتح آبادی آمدن منطقه زیرکوه. خب هماهنگی انجام شد، بعد ما 4 نفر به اتفاق رفتیم به سمت منطقه‌ای که بنا بود مأموریت رو انجام بدیم، بریم شناسایی بکنیم. خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57 اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما 4 نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان. رفتیم، 2 موتور تریل داشتیم و 1 ماشین لنکروز. موتور تریل رو یک راننده‌اش آقای ابو ترابی بود، یک راننده‌اش آقای فتح آبادی بود. راننده ماشین هم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابو ترابی سوار نمی‌شم، چون آقای ابو ترابی بد رانندگی می‌کنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح آبادی شد و آقای ابو ترابی تنها، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشین هم مثل که نیاز داشتن که ببرن با خودشون. میگفت منم جلو شدم، رفتیم اون منطقه مورد نظر، ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم با موتور، رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دوچار کمین بشیم، در برگشت مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دوچار کمین بشیم، مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم می آمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. علارغمی که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. آی فتح آبادی هم یه موتور جدا، میگفت آمدیم تا جای ماشین، بعد جای ماشین من از موتور فتح آبادی پیاده شدم، ماشین رو برداشتم، جلو شدم به عنوان اینکه جلو حرکت کنم و آی فتح آبادی هم پشت سر ماشین، شهید ابو ترابی و شهید دادی هم عقب همه ایمو دیگه داشتن می آمدن. یه موقع دیدیم یک صدای انفجار رخ داد، ماشین رو نگه داشتن، آی فتح آبادی هم توقف کرد، دیدیم موتور شهید ابو ترابی و شهید دادی روی مین رفت و منفجر شد، مین منفجر شد. بلافاصله دوان دوان رفتیم به سمتشون، دیدیم که شهید ابو ترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا، و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عظمای شهادت نائل آمد تو منطقه هماکوی افغانستان.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر و شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان. داغ جدایی به دل آتش هست.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان از پیروزی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی ابراز خرسندی کرد. ذبیح الله مجاهد افسود که ما از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم اسرائیل خوشحال هستیم. این پیروزی قابل تحسین است. و همچنین با محکوم کردن حملات رژیم اسرائیل به غزه تاکید کرد باید هرچه زودتر جلو حملات وحشیانه اسرائیل به غزه گرفته شود. سخنگوی حکومت طالبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش روند بازگشت اتباع افغانستانی از ایران تاکید کرد. حکومت طالبان برای مدیریت این روند آمادگی کامل دارد. مجاهد به ممنوعیت تحصیل دختران نیز اشاره و ادعا کرد که این تصمیم بر اساس دیدگاه شرعی صورت گرفته و حکومت در تلاش است تا رای حلی برای آن در چارچوب شریعت پیدا کند. وی سپس با رد نگرانی ها از بازگشت بی‌ثباتی به افغانستان اظهار کرد. هیچ کس نباید در مورد امنیت افغانستان نگران باشد. هیچ تهدید داخلی یا خارجی نمیتواند امنیت کشور را متزلزل کند. سخنگوی حکومت طالبان گفت نیروهای امنیتی ما همراه با حمایت‌های مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور آمادگی کامل دارند. اما در همین پیوند شماری از باشندگان ولایت بلخ پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی مقتدرانه می‌دانند و ایستادگی مردم ایران در کنار دولت این کشور را می‌ستایند. آنان همچنین میگویند که رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ آشکارا قوانین بین المللی را نقض کردند. همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش میدهد.
پس از گذشت 12 روز جنگ میان رژیم صهیونیستی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، سرانجام رژیم صهیونیستی با پیشنهاد آمریکا تن به آتش بس داد. شمار از باشندگان ولایت بلخ در حالی که پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در این جنگ مقتدرانه می دانند، استادگی مردم ایران در کنار دولت این کشور را می ستایند.
در چند روز جنگی که میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صفاق اسرائیل جریان داشت، ما شاهد بودیم که ملت ایران، ملت سلحشور ایران و بسیار قاطعانه و بسیار واضح و آشکار نشان داد به تمام دنیا که در کنار دولتشان ساده هستند و از دولتشان حمایت میکنند و بسیار شکل صریح و واضح بیان کردند که از جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند و نشان دادند که هرگز در برابر هیچ گونه ظلم و جنایت خاموش نمیشینن و مبارزه خواهند کرد و ما این پیروزی را برای ملت ایران و همچنان برای دولت ایران مبارکباد میگم.
در همین حال برخی از باشندگان ولایت بلخ میگویند افزون بر رژیم صهیونیستی اسرائیل، امریکا نیز در این جنگ به صورت آشکار دخالت نموده و قوانین منشور بین الملل جنگ را نقض کرده است. با گفته ای آنان جهان باید از خواب غفلت بیدار شود و در برابر این جنایتکاران تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند تا این جناها از تعرض به خاک و اراضی کشورها دست بردارند.
آمریکا به بهانه صلح و دیپلماسی تمام قوانین و موازین بین المللی را زیر پا گذاشت. باید دنیا بیدار شود و در برابر کشورها، یا بهتر است بگوییم جریان‌های جنایتکاری که به حاکمیت کشورها تعرض می‌کنند، بیستند و مهار بکنند. از همین رو لازم است که تدابیر جدیدی در جهان اتخاذ شود تا باشد که اسرائیل و امریکا تجاوز به کشورها و حاکمیت کشورها را به سر نپرورانند و علیه کشورها بخصوص کشورهای اسلامی اقدام نکنند.
جمهوری اسلامی ایران با دفاع مشروع در برابر رژیم صهیونیستی به صورت مقتدرانه پیروز این جنگ شد و توانست ضربه محکم بر پیکر رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان وارد کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در حالی که افکار عمومی، رسانه‌ها و حتی همحزبی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور بزرگنمایی او را درباره موفقیت حمله تجاوزکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران باور نکردند، وزیر دفاع آمریکا بدون ارائه دلایل قابل قبول منتقدان را مورد سرزنش شدید قرار می‌دهد و ترامپ هم مجبور شده نمایندگانش را به کنگره بفرستد تا در جلسه غیرعلنی به اعضای کنگره درباره دستاوردهای این تجاوز توضیح دهد. علی رجبی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در نیویورک، گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌ها به دروغگویی و فریبکاری ترامپ و دولتش درباره نتایج حمله تجاوزکارانه نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران. هنگامی که مجری تلویزیون MSNBC از کریس مورفی، سناتور آمریکایی، نظرش را درباره ادعای نابودی ظرفیت هسته‌ای ایران می‌پرسد، این گونه پاسخ می‌دهد:
وقتی هدف حمله مجموعه‌ای در زیر زمین بوده که قطعا قبلا برای آن همه پیشبینی‌ها را برای چنین شرایطی کردند، چطور چنین ادعایی می‌کنند؟ آن هم وقتی که عکس‌های ماهواره‌ای خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. به نظر من ایران کاملا موفق بوده و همه مواد قلی شده‌اش را قبلا به جای دیگری منتقل کرد. بنابراین الان ترامپ و گروهش گرفتار دروغی شدند که خودشان ساختند و از این بابت هم حسابی عصبانی‌اند. این بسیار شرم‌آور است.
همزمان وزیر دفاع آمریکا در واکنش به شبهه‌ها و تردید خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز درباره ادعای ترامپ مبنی بر نتیجه بخش بودن این حملات تجاوزکارانه آمریکا، بدون آنکه پاسخ قانع کننده‌ای بدهد، او را این گونه مورد حمله قرار داد:
تو واقعا بدترین کسی هستی که عمدن داره حرفای رئیس جمهور رو غلط تفسیر میکنه. ما همه جوانب رو برای این حمله در نظر گرفته بودیم.
این شرایط حتی رئیس ستاد ارتش آمریکا را مجبور کرد تلاش کند که با تشریح عملکرد بمب‌های سنگرشکن خبرنگاران را متقاعد کند که ارتش آمریکا چندان هم ناتوان نبوده، اقدامی که البته تردید خبرنگاران آمریکایی را در این باره بیشتر کرد.
آیا شما رو تحت فشار قرار دادن که ارزیابیتون رو تغییر بدید و بر اساس مسائل سیاسی و خاص رئیس جمهور و وزیر دفاع یک ارزیابی خوشبینانه ارائه بدید؟
نه، من این کار رو نکردم. من توسط رئیس جمهور و وزیر دفاع تحت فشار قرار نگرفتم.
حتی در کنگره آمریکا اعضای دو حزب سیاسی این کشور درباره نتایج عملیات تجاوزکارانه آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به دستور ترامپ با دیده تردید و بی‌اعتمادی نگاه می‌شود، تا جایی که ترامپ مجبور شد نمایندگانش را به کنگره بفرستد تا در جلسه‌ای غیرعلنی به اعضای کنگره درباره دستاوردهای این تجاوز و مقایسه‌اش با هزینه‌های سنگین بعد از آن توضیح دهند. خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا درباره این جلسه این گونه توضیح می‌دهد:
من با برخی از سناتورها هنگام خروج از این جلسه صحبت کردم. مسئله ای که متوجه شدم اینه که در این نشست میان سناتورهای هر دو حزب اتفاق نظر و اجماع وجود داشته که این حمله ضربه مؤثری به توان هسته‌ای ایران وارد نکرده و ایران همچنان برای ادامه برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی به اندازه کافی توان و ظرفیت دارد.
نشریه هیل، رسانه نزدیک به کنگره آمریکا، نوشت که ترامپ و دولتش از پذیرفتن ارزیابی‌های دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور مبنی بر ناچیز بودن خسارت‌های وارد شده به برنامه و تأسیسات هسته‌ای ایران سر باز می‌زنند و به جای آن ارزیابی‌های رژیم صهیونیستی را در این باره می‌پسندند و تایید می‌کنند. در این شرایط نظرسنجی‌های جدید در آمریکا نشان می‌دهد که اکثریت جامعه این کشور مخالف ورود آمریکا به هر گونه درگیری نظامی مستقیم با ایران و نگران عواقب آن برای این کشور هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همزمان با نخستین شب ماه محرم طبق آیین دیرینه، بیرق سیاه اعضای حسینی
بر فراز گنبد طلایی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا برافراشته شد. شامگاه گذشته بیرق سرخ انتقام از بالای گنبدهای حرمین مطهر حسینی و عباسی پایین آورده شد و به نشانه آغاز ماه حزن و ماتم اهل بیت علیه السلام بیرق سیاه بر فراز آنها به اهتزاز درآمد. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کربلای معلا گزارش می‌دهد.
امروز جمعه در عراق اول ماه محرم است و دیشب در کربلا به نشانه آغاز ماه خون فقط فریاد لبیک یا حسین به گوش می رسید.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
در حالی که باد گرم عراق بیرق سیاه حرم را در دل تاریکی شب می نوازد، در دل ایران اما این روزها صدای تشییع شهدا می پیچد، صدای آمیخته با فریاد هیهات من الذله زائران حرم.
ولن نفرط بعقیدتنا، هیهات من الذله.
شمر امروز که با بمب و موشک و ترور آمده، به گفته زائران به گمانش با ریختن خون جوانان این سرزمین میتواند پرچم مقاومت را پایین بکشد، غافل از این که پرچم سیاه حرم سید و سالار کربلا تنها نشانه عزا نیست،
بلکه نشانه یک حقیقت است و آن این که تا ظلم هست عاشورا زنده است و تا عاشورا زنده است مقاومت ادامه خواهد یافت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد قول اردوی 217 ده‌ها دستگاه تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف بر جای مانده از ارتش پیشین افغانستان و نیروهای آمریکایی را ترمیم کرده و به عملیات بازگردانده است. وزارت دفاع حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد تیم‌های فنی قول اردوی 217 موفق شدند حدود 530 دستگاه تجهیزات نظامی و 38 نوع سلاح مختلف را بازسازی کنند. در این بیانیه آمده است این تجهیزات شامل 50 موتر هاموی زرهی، 8 تانک ضربتی، 63 موتر، سلاح‌های مانند توپ 82 میلیمتری، ماشیندار روسی، 4 سلاح ضد هوایی، انواع سلاح کلاشینکوف، M16 و انواع دیگر وسایل و تجهیزات رزمی و غیر رزمی است. پیش از این نقیب الله عزیزی رئیس ارکان قول اردوی 209 الفت گفته بود در 3 سال گذشته نزدیک به 6800 دستگاه وسایل نظامی ترمیم و بیش از 2000 دستگاه آن عملیاتی شده است. معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفت که برنامه‌های گروه داعش برای صدور تروریست از افغانستان به آسیای مرکزی و روسیه نگرانی جدی ایجاد کرده است. یوری کوکوف در گفتگو با روزنامه دولتی راسیسکایا گازتا افسود مسکو فعالیت‌های داعش در افغانستان را به دقت زیر نظر دارد. آنها قصد دارند تروریست‌ها را از افغانستان به کشورهای همسایه آسیای مرکزی و در نهایت به خاک روسیه صادر کنند. و افزود تلاش گروه‌های تندرو برای گسترش نفوذ در تاجیکستان و ازبکستان به ویژه از طریق پیوندهای خانوادگی و تجاری میان شهروندان آسیای مرکزی و روسیه بر این تهدید افسوده و تسهیلات مهاجرت کاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز زمینه را برای گسترش نفوذ ایدئولوژی‌های تندرو در سراسر منطقه در پساش شوروی فراهم‌تر کرده است. پیشتر نیز آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزیران دفاع کشورهای سازمان همکاری شانگهای هشدار داد که گسترش ایدئولوژی‌های تروریستی از شرق میانه و انتقال شبه نظامیان به افغانستان ادامه دارد و بی‌ثباتی مداوم در افغانستان منبع اصلی جرایم فراملی و تهدید تروریستی در قلمرو سازمان همکاری شانگهای است. این اظهارات مقامات روس در حالی است که طالبان بارها مدعی شده داعش را در افغانستان سرکوب کرده است. و روزنامه هاارتس با انتشار مصاحبه نظامیانی که از غزه برگشتند از کشتار صدها فلسطینی در مراکز توزیع غذا پرده برداشته است. افسران ارتش رژیم صهیونیستی میگویند به آنها دستور داده شده حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود ندارد با ماشیندار سنگین، نارنجک و هاون به مردم در مراکز توزیع غذا فایر کنند. یکی از اساکر ذخیره میگوید غزه یک دنیای موازی است که در آن مرگ انسان‌ها هیچ معنایی ندارد. مردمی که در حال جمع‌آوری غذا هستند با آتش مستقیم توپخانه، تانک، تک تیرانداز و پهپاد هدف قرار داده می‌شوند. این سرباز ذخیره پرسیده است چرا به جایی رسیدیم که با توپخانه به کودکی که تلاش می‌کند یک کیسه برنج بگیرد فایر کنیم. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری ساعت 7 شب به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تشکر از همراهیتان. تکرار افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه.
افغانستان خارج ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در
بیاین نه تنها از خاطر سال خاص بلکه به خاطر فرار بیموقعی
شکست مختصانه برای خود آمریکایی
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. همونطور که از نام برنامه هم پیداست، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. امیدوارم که شما هم در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید دوستان که ما را همراهی بفرمایید. البته خدمتتون بگویم که این برنامه و آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستان هم خبرها رو میتونین پیگیری بکنین و هم تحلیل ها و گزارش های گوناگونی هم داریم که علاقمندانی که تمایل دارن تحولات رو دنبال بکنن حتما میتونن به کارشان بیایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. جلوه های زیبای همدلی افغانستان با ایرانیان. آمادگی ها برای ماه محرم در افغانستان. و علاقمندی چین برای سرمایه گذاری در افغانستان. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید، این هفته موضوع مقاومت ملت ایران مطرح بود در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا. حمایت‌های گسترده‌ای که شد از ملت ایران و خصوص در افغانستان، مردم این کشور جلوه‌های زیبایی از همدلی با ایرانیان را به نمایش گذاشتند. به طوری که علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت همدلی مردم افغانستان با مردم و دولت ایران در روزهای سخت برای آیندگان مستند و منتشر خواهد شد. در همین باره گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در کابل.
اقدام تجاوزکارانه آمریکا
از جمله مهمترین نکات در این نشست بود که علیرضا بیکدلی با اشاره به میزان بالای حمایت‌های مسئولان چهره‌های سیاسی و مذهبی و مردم افغانستان از پاسخ مشروع ایران به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفت این حمایت‌ها مستند و به صورت منشوری مکتوب تهیه و منتشر خواهد شد
تا همه متوجه باشند که در زمان سختی ملت ایران در زمان حمله دشمن به کشور ما مردم افغانستان چه واکنش هایی از خودشون نشان دادن اینها شامل اظهار محبت ها اظهار حمایت ها ابراز آمادگی ها دعاها و همچنین نذورات زیادی بوده که از طرف این مردم به نمایندگان ما اعلام شده
سرپرست سفارت همچنین در جمع خبرنگاران پاسخ به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را حق دفاع مشروع ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع تجاوزات اخیر را به فرصتی برای همدلی مسلمانان تبدیل کرده است
امروز ما شاهد هستیم که امت اسلامی بیش از هر زمان برای همگرایی و همصدایی ابراز علاقه و محبت میکنه بنابراین پیروزی بزرگ ما وحدت ماست
سرپرست سفارت ایران در کابل همچنین با قدردانی از رسانه‌های افغانستان برای روایت حقیقت‌ها گفت امروز سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل همزمان با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در معرض آزمون بزرگی قرار گرفتند که تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل
خب گزارش همکار ما آقای یزدانی بود اما سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات هم قدردانی کرده از همراهی و همدلی مردم افغانستان و گفته که این رویکرد مردم افغانستان در تاریخ ثبت خواهد شد علیرضا مرحمتی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت
تقریبا هر روز شاهد مراجعه مردم به این نمایندگی و بقیه نمایندگی خودمون بودیم آمدن اظهار همدردی کردن اظهار حمایت کردن اظهار اعلام پشتیبانی از مردم ایران کردن درخواست داشتن که اگر راهی باز بشه حتی برای اعزام نیرو اینا آمادگی دارن و اعلام کردن حاضرن که جانشون رو برای دفاع جمهوری اسلامی فدا بکنن بعضی از تجار مردم دیگه آمدن از ما درخواست داشتن که اگر حساب بانکی هست اگر جایی هست ما بتونیم در واقع مبلغ رو کمک بکنیم برای جمهوری اسلامی و واقعا این اقدام مردم افغانستان به خصوص مردم غرب این کشور و بلخص مردم هرات قطع به یقین در تاریخ ثبت خواهد شد اقدام اینا من صمیمانه از همه مردم شریف هرات تشکر میکنم بابت این اظهار همراهیشون از جمهوری اسلامی
خب صحبت‌های محترم علیرضا مرحمتی بود سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات اما تعدادی از شهروندان هراتی هم در گفتگو با خبرنگار ما در هرات صحبت کردند پیرامون این موضوع بخشی از آن را به اتفاق بشنویم
آمریکا و کشورهای اروپایی اگر با اسرائیل کمک نکنه اسرائیل نمیتونه دوام بیاره اصلا نمیتونه جنگ بکنه یک کشور کوچک اگر کشورهای آمریکایی و کشورهای اروپایی کمک نکنه به زودترین فرصت اسرائیل از روی زمین محو میشه
چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار من فکر میکنم که اگر تمام مسلمان ها مطابق آیه قرآن کریم عمل بکنه که انما المؤمنون اخوتون باید تمام کشورهای اسلامی دست به دست هم بدهد چون که امروز تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار دارد
رژیم قاسب صهیونیستی همیشه ادعا میکنه که حملات اونها علیه غیر نظامیان نبوده اما این تزویر و درویی امروزه برای مردم جهان آشکار و واضح شده و رژیم ثابت کرده که همیشه غیر نظامیان زنان و کودکان مورد هدف قرار میداده
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان در خصوص حمایت مردم افغانستان از ملت ایران. تعدادی از شهروندان افغانستانی هم ویدئوهای ارسال کردن به رادیو دری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کردند. مهاجرین افغانستانی ساکن ایران هم به اشکال مختلف اعلام حمایت کردن از ملت قهرمان و مقاوم ایران در مقابل تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی و همچنین آمریکا. مهاجرین تاکید کردند که در هر میدان دفاعی کنار ایران خواهند ایستاد. از جمله مهاجرین تجمعی داشتند در حسینیه هراتی های مشهد. در این مراسم سخنرانان با اشاره به مفاهیمی چون آیین برادری و وحدت امت اسلامی تاکید کردند که امروز دیگر مرزهای قومی و ملی مفهومی ندارند. همچنین در این مراسم تاکید شد همه مسلمانان از ملیت‌های مختلف، اعم از ایرانی، افغانستانی، عرب، ترک و پاکستانی، اعضای یک پیکر واحدند و باید همچون یک امت مشترک در برابر دشمنان اسلام ایستادگی کنند. باز هم در رابطه با حمایت مهاجرین، مراسم شب شعر خشم و نصر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از سوی مهاجرین برگزار شد با حضور شاعران ایرانی و افغانستانی. این مراسم در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف در مشهد مقدس برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسین‌زاده به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده که تقدیم حضورتان می شود.
شاعران ایرانی و افغانستانی در این مراسم اشعار حماسی و پر احساس خود را در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به ویژه حمله اخیر به خاک ایران خواندن و با کلام خود اراده و همبستگی ملت‌های مقاوم را به نمایش گذاشتند. در حاشیه این مراسم گفتگویی داشتم با سید ابوطالب مظفری، شاعر افغانستانی و از مسئولین برگزاری این مراسم، و از وی درباره هدف برگزاری این شب شعر پرسیدم.
در طول این 12 روز مقاومت غیورانه، تعداد زیادی از شاعران از جمله شاعران مهاجر افغانستانی احساسات خالصانه خودشون رو در قالب شعر بروز داده بودن. در فضای مجازی ما خیلی از اینا رو دیدیم. لازم دیدن که یک همچین برنامه برگزار شده و این شعرها رسانه‌ای شده و تعداد بیشتری از آدمها که در این مدت با دنیای مجازی ارتباط نداشتن از این شعرها استفاده کنن.
نجیب بارور، شاعر مطرح افغانستانی، در حاشیه این مراسم گفت ندای شعر و ندای فرهنگ ندای مشترک حوزه فرهنگی و تمدنی ماست. وی بیان داشت:
امروز ما در اینجا جمع شدیم که در کنار این که همدلی خودمان را با مردم شرافتمند ایران شریک بکنیم، مشترکات فرهنگی خودمان را نیز با زبان شعر و با زبان فرهنگ و با زبان ادبیات بیان کنیم و بگوییم که ما امروز بدون شک در کنارشان هستیم.
زهرا حاجی‌پور، شاعر ایرانی حاضر در این مراسم، حضور شاعران ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر را خوشایند ارزیابی کرد و افزود چنین شب شعرهایی سبب همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان می شود.
برگزاری همچین جلساتی باعث میشه که این همدلی بین مردم ایران و افغانستان تقویت بشه و مردم ایران متوجه باشن که افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، ایران رو مانند وطن خودشون دوست دارن و از خاک این کشور محافظت میکنن و براشون ارزشمنده که همچین شب شعرهایی رو در واقع برای تجلیل از فرماندهان سپاه و برای جشن، برای پیروزی ایران اسلامی در واقع برگزار میکنند.
لازم به ذکر است که این شب شعر به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان. در رابطه با حمایت مردم افغانستان صحبت کردیم از ملت قهرمان و مقاوم ایران، اما پاسخ قاطع ایران به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا با حمایت قاطع شخصیت‌ها و کارشناسان در افغانستان روبرو شد. محب الله نیکزاد، کارشناس سیاسی افغانستانی، در این باره گفت که پاسخ قاطع ایران جایگاه ایران را در جامعه بین المللی ارتقا داد. آقای نیکزاد در این باره گفت:
پاسخ جمهوری اسلامی را که ما دیدیم البته با قوانین بین المللی هم برابر است و با قوانین شرعی هم برابر است، ولی این تنش از طرف دیگر اگر با دقت قضیه را بسنجیم، قدرت و توان واقعی جمهوری اسلامی را در برابر هر نوع تهدید و تجاوز کس آشکار کرد و این پاسخشان جایگاه جمهوری اسلامی را در قلب مسلمان ها و همچنان در دید عمومی مخالف و موافق که از جایگاهشان را برجسته ساخت و این بیانگر عزیز بود که واقعا رهبری جمهوری اسلامی، کادرهای نظامی جمهوری اسلامی، دانشمندای جمهوری اسلامی، آنها که از آمادگی های خاص را، آمادگی های مناسبی را برای هر نوع تهاجم، برای هر نوع تجاوز که در برابر خاکشان داشتن و آماده بودن.
خب، صحبت‌های محترم نیکزاد بود. باز هم در رابطه با موضوع برنامه و تحمیل توقف جنگ به رژیم صهیونیستی با هم بشنویم نظر محترم عبداللطیف مل، استاد دانشگاه در ولایت ننگرهار افغانستان را.
داوائل خود همی اسرائیل و همیانش بالخصوص امریکا فکر میکردن که شاید با چند حملات یا با متاسفانه کشتن چند نظامیان یا چند افراد ملکی ایران و مردم ایران تسلیم خواهد شد. این محاسبه اسرائیل و حامیانش بود و خوشبختانه که این محاسبهش در مورد حکومت ایران، در مورد مردم شجاع ایران نسنجیده و ندرست بود و کاملا همی شواهد و نشانه های آخر در جنگی که با میان آمد یک پیروزی کلان برای مردم ایران، برای حکومت ایران و با امت مسلمه در مقابل اسرائیل و حامیانش هستن. کاملا یک موافقه به نظیر ایران و مردم ایران و جهان اسلام هستن. شما در جریان هستن و بسیار بصراحت دیده میشه و میبینین که امی امت مسلمه و ممالک اسلامی یک قسم تحت اثرات امریکا و غرب هستن، بالخصوص امی ممالک عربی متاسفانه، و با این عمل شجاعانه مردم ایران، حکومت ایران ثابت شد که امت مسلمه و بالخصوص همی مردم ایران، حکومت ایران یک شجاعت بی‌نظیر داشتن و بله، به نظر ما کاملا امت مسلمه، ممالک اسلامی حتما الهام میگیره از این ابتکارات شجاعت ایران و به نظر ما در کل غرب و امریکا در دنیا کاملا همی غرورش از بین برده شد و به نظر ما او بعد از این یگانه قدرت یک تازی دنیا نمی باشه و به نظر ما همی به زودترین فرصت تعدل قوت در منطقه و در جهان تغییر می خوره.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیوداری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستان، ما حدوداً در این برنامه 30 دقیقه خدمتتان هستیم. هر هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. اما ماه محرم و سال روز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام فرار رسیده، در افغانستان هم هر سال در ماه محرم آمادگی های مختلف گرفته میشه برای برگزاری هرچه بهتر مراسم های سوگواری. در هرات، فضای شهر هرات رنگ و بوی معنوی خاصی به خود گرفته. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که با اتفاق بشنویم.
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، فضای شهر هرات رنگ و بوی معنوی خاصی به خود گرفته است. خیابان‌ها و کوچه‌ها با پرچم‌های سیاه، بیرق‌های یا حسین و پارچه‌نوشته‌های مذهبی آذین شدند. و صدای نوخانی و مداهی در گوشه و کنار شهر شنیده می شود.
من وارث شمشیر علی یار حسینم، در کرب و بلا حیدر کرار حسینم، در کرب و بلا حیدر کرار حسینم.
شهروندان هرات با شور و شوق در تدارک مراسم های عزاداری، سینه زنی و سخنرانی در مساجد، تکیه خانه ها و حسینی ها هستند تا بار دیگر خاطره جانفشانی امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را گرامی بدارند.
و اندازه توان خود این تلاش را داریم که مراسم محرم و مراسم عاشورای امام حسین هرچی باشه کوتاه‌تر خوبتر برگزار شود و همه جوانان، نوجوانان، زن و مرد در این محافل باید شرکت داشته باشند و از شناخت امام حسین و هدف امام حسین انشاءالله آگاه شوند.
شماری از جوانان در یکی از هیئت‌های عزاداری میگویند ما از روزها قبل به همراه دوستان برای آماده سازی محل عزاداری برنامه‌ریزی کرده‌ایم. هر کسی سعی می‌کند سهمی در برگزاری این مراسم داشته باشد، چه با کار کردن، چه با کمک‌های مالی و چه با نوحه‌خوانی و مداهی.
از امارت اسلامی می خواهیم که در این ماه محرم امنیت سراسری مردم را تامین کنه تا مردم با دل جمع و خاطر بیان در مراسم ها شرکت کنند و پرشکوه برگزار شوند این ماه محرم.
در محله بکرآباد شهر هرات بانوان نیز با آمادگی کامل در بخش‌های مختلف مراسم حضور پیدا می کنند. بانوان هراتی می گویند محرم برای ما فقط عزاداری نیست، فرصتی است برای تقویت وحدت، همدلی و خدمت به مردم. امسال در ولایت هرات تلاش شده است تا با فراهمسازی امکانات بهتر محیط مناسبی برای عزاداران ایجاد شود. امیدواری ها وجود دارد تا مراسم امسال با شکوه و معنویت بیشتری برگزار شود و همه بتوانند بهره معنوی لازم را ببرند.
امام حسین نه تنها برای شیعه بلکه یک افتخار به امت اسلام. این محفلای که واقعا مار بر یادی از شهدا میندازونه، یاد مار به یادی از مبارزین بر حق دین و اسلام امور را و روش پیامبر میندازونه. ما این مراسم را خوبه که زنده نگه داریم تا باشه که جای برای اشغالگرا و زورگویای دیگر در دنیا نباشه، که ما هم حسین وار مبارزه کنیم.
فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
یکی از رخدادهای هفته افغانستان که این هفته بازتاب داشت صحبت‌های عبداللطیف نظری بود، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، که تأکید کرد ادامه سیاست فشار برخی کشورها بر حکومت طالبان ناکارآمد است. همکارم خانم زهرا سلطانی به همین بهانه گزارشی تهیه کرده است که با اتفاق بشنویم.
انتقاد حکومت طالبان از تداوم فشارهای جهان بر افغانستان. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که ادامه سیاست فشار از سوی برخی از کشورها بر حکومت طالبان در گذشته نتیجه‌ای به همراه نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. عبداللطیف نظری از تمام کشورهای جهان میخواهد به جای فشار راه تعامل و گفتگو را در پیش گیرند.
سیاست فشاری که از سوی برخی کشورها اعمال میشه محکوم به شکست خواهد بود.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند که ادامه فشارهای سیاسی جهان با ضرر مردم افغانستان است و نیاز است که حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلافات خود را از راه گفتگو و تفاهم حل نمایند.
جامعه جهانی تقاضا می رود تا تحریم های وضع شده بر مردم افغانستان را از میان بردارند، زیرا آوردن فشارها به هیچ شکل راه حل مشکل افغانستان نبوده. یگانه راهی که می تواند افغانستان را از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که فعلا آن دامنگیر هست، فقط راه گفتگوها و تامین ارتباطات بیشتر با جامعه جهانی.
مسئولان حکومت طالبان پیوسته تاکید کردند که ادامه تحریم ها بالای افغانستان روی تجارت، سرمایه گذاری و افزایش میزان فقر و بیکاری در کشور تأثیر منفی گذاشته است و از جهان خواسته برای حل مشکلات مردم افغانستان حکومتشان را به رسمیت شناخته و با افغانستان تعاملات رسمی و همه جانبه داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ما
مسئولان شرکت‌های چینی به سرمایه گذاری روی تولید برق از زغال سنگ و ساخت بندهای تولید برق در افغانستان ابراز علاقمندی کردند. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارش در همین باره دارد که به اتفاق بشنویم.
آگاهان مسائل انرژی میگویند که افغانستان منابع مختلف به خاطر تولید انرژی برق در اختیار دارد. در صورت سرمایه گذاری روی این منابع، علاوه از خودکفایی در عرصه انرژی، زمینه کار برای جمعیت بیکار این کشور نیز فراهم می شود. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید شرکت های چینایی علاقمند سرمایه گذاری روی تولید برق از زغال سنگ و ساخت بندهای تولید برق در افغانستانند. قاری متی الله عابد سخنگو وی وزارت آب و انرژی میگوید مسئولین این وزارت با یک تیم شرکت چینی دیدار کرد و این شرکت در تولید برق از زغال سنگ و تولید برق با ایجاد بندهای برق ابراز علاقمندی کرده که در این عرصه سرمایه گذاری میکند. مسئولین وزارت آب و انرژی از آنها استقبال نمودند و از هر گونه همکاری خود اطمینان داده و روی برنامه عملی این برنامه تأکید ورزیده است. در این حال کارشناسان انرژی میگویند افغانستان منابع مختلف از جمله آب، زغال سنگ، باد و خورشید در اختیار دارد که سرمایه گذاری در این عرصه ها باعث رونق صنعت میگردد. امان الله غالب سرمایه گذاری در این عرصه را گام مهم خواند و میگوید
یک گام بسیار مفید و بسیار مثبت است به خاطر رسیدن افغانستان خودکفا نه تنها از لحاظ تولید برق، از لحاظ تجهیزات و تولیدات داخلی افغانستان که هم شغل‌زایی است، هم رشد اقتصاد است و هم امنیت انرژی برق بیشتر خوبتر می‌سازد.
افغانستان تولید برق کافی ندارد و اکنون به انرژی وارداتی از کشورهای منطقه متکی می‌باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. مسئولان در ریاست زراعت ولایت تخار گفتند که حاصلات فرآورده های زراعی مخصوصا خربوزه و تربوز در سال جاری افزایش یافته و دهقانان توانستند که حاصلات خوبی به دست بیارند. فریدالله فروتن آمر امور زراعتی ریاست زراعت تخار در این باره به خبرنگار ما گفت
دهقان محترم از تولیداتش خیلی خوشحال است و حتی این آدم به اساس همو تجاربی را که داره، همکاری را که کارمندای تکنیکی همراهیشان کرده، از یک پلکی تربوز توانسته که تا 32-35 دانه تربوز هم چی بکنه حاصل برداشت بکنه. البته یا استفاده میکنن از تخمای هایبرید استفاده میکنن، تخمای اصلاح شده است که یا استفاده میکنن، سطح تولیداتشون خیلی بلند است.
خب صحبت های آقای فروتن بود در رابطه با افزایش حاصلات میوه در ولایت تخار، اما باز هم در همین باره گزارش شده که این روزها بیشتر بازارهای میوه فروشی افغانستان پر از محصولات داخلی است و تولید کنندگان و فروشندگان هم از مردم خواستند که از محصولات افغانستان استفاده کنند. در ننگرهار هم حاصلات میوه افزایش پیدا کرده. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد گزارش در همین باره دارد که با اتفاق بشنویم.
در حال حاضر فصل تولید میوه های گوناگون تازه در کشور می باشد و بیشتر بازارهای میوه فروشی را تولیدات داخلی کشور گرفته است. آشناگل از باشندگان شهر جلال آباد که نزدیک به 30 سال می شود در این شهر میوه فروشی دارد می گوید میوه هایی که در این 3 سال پسین در کشور تولید می گردد نظیر آن را در 3 دهه گذشته ندیده است. وی می گوید در گذشته بیشتر میوه های تازه از کشور همسایه پاکستان وارد می گردید، اما اکنون این همه میوه‌جات تازه در داخل کشور تولید می گردد. باشندگان شهر جلال آباد از مردم می خواهد که برای رشد و تقویت باغداری در کشور و تشویق باغداران از میوه های تولید شده در داخل کشور استفاده نماید. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار می گوید در همکاری با تعدادی از ادارات حکومتی و غیر حکومتی تلاشای خوش را برای بازاریابی میوه های تازه در داخل و خارج از کشور آغاز نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. اگر خواستید برنامه را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. pars.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های نیمروزی، تکرار مستند هفته تقدیم علاقمندان می‌گردد.
دو ماه بود. ساعت 5 صبح بود که با صدای جیغ خانمم از خواب بیدار شدم.
فاطمه بچه را بغلش آمد و جیغ می‌کشید. دیدم بچه از گوشی دهنش خون می‌آید.
من دیگه اصلا زبانم بند آمده بود. فقط تنها کاری که کردم بچه رو در این بغل مادرم دادم، نمیتونستم گپ بزنم. یک سر در پایم زده میرفتم.
ما با عجله رفتیم سمت بیمارستان.
خلاصه رفتیم بیمارستان و این بچه رو عکس سینهش گرفتن و دکتر ماینهش کرد، اینا برد بسترش کرد.
گفت ریه‌های شفونت کرده، ویروسی شده، باید بستر شوند.
دیگه خیلی زیر دستگاه بود و سرم در دستش وز بود و داروهای مختلف میدادن، آمپولای مختلف میزدن به بچه و مویای سرش ریخت. روز به روز بدتر شده میرفت.
حیران موندم، گفتم که بر چی مویای ازی میریزه؟ پرستار که آمد شیفت بود، گفتم خانم ای چی داروهایی است که شما دارین بهش تزریق میکنین؟ این بچه چرا نه دیگه درست نگاه میکنه؟ احساس میکنم دیدش تغییر کرده. مردمه که چشمش طرف من نمیایه، انگار میرفت چشمایش طرف و طرف. پرستارم هیچ چیز زیاد به من نگفت، فقط گفتش بر اثر داروهایش، از داروهایش فشارش زیاده، بالاخره روی بدن بچه تاثیر میمونه و این دوره رو، دوره داروهای خودم باید تکمیل کنم. خیلی بدحال داشتم، خیلی بی‌تابی میکردم.
ما هیچ پیشرفت در درمانش نمیدیدیم. دکترها گفتن باید ببرین خانه دیگه. اینجا ما تمام سعی تلاش ما را کردیم. انشالله توکلتان به خدا باشه.
ما را دکتر جواب کرد. آوردیم شه خانه. همون شب که دکتر جواب کرده بود، ما تا صبح من خودم شخصا بالای سر از بچه نشستم. تا صبح بچه دست پا می زد و خیلی وضعیت شالش خیلی بد بود. دیگه من گریه می کردم و دعا می کردم، دعا می خواندم، صلوات می گفتم. خلاصه تا صبح شد.
یکی از دوستای من همراه خانمش خانه ما آمدن، گفت یک دکتر هست که یک دفعه ببریم پیش ایشان، دکتر خوبی است. ما هم که تلاش ما رو کرده بودیم ناامید شده بودیم، ولی باز هم گفتیم توکل به خدا، رفتیم پیش دکتر.
من دیگه اقا حالم خراب بود، چون از لحظه که ما ایر شیر دادیم در خانه تا لحظه که رفتیم مطب دکتر، در ثانیه به ثانیه وضعیتش خراب شده میرفت.
دکتر دکتر به محض که معاینه کرد برام دکترش گفت که اگر امکانش هست در ببندین یک چیز براتون بگم. ما همونجا واقعیتش اصلا نمیفهم، یک حس بسیار بد بهم دست داد و اونجا واقعا ناامید شدم. برام گفت امکانش هست که امشب صبح نکنن،